ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. عراق قراردادی برای خرید جنگ‌افزار از ایران امضا کرد. حکم بازداشت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین صادر شد. و رئیس جمهور مصر از نخست وزیر مصطفی این کشور خواست تا تعیین نخست وزیر جدید اداره امور کشور را به عهده بگیرد. سلام، شبتون بخیر. خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. عراق قراردادی برای خرید اسلحه از ایران امضا کرده است. بر اساس اسنادی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، عراق در اواخر ماه نوامبر گذشته قراردادی برای خرید جنگ‌افزار از ایران به مبلغ 195 میلیون دلار امضا کرده است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است این اقدام عراق نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌رود که فروش جنگ‌افزار از سوی ایران را ممنوع کرده است. بر اساس فهرستی که رویترز منتشر کرده، این جنگ‌افزارها از جمله خمپاره‌انداز، مهمات توپخانه، دوربین‌های دید در شب و تجهیزات مخابراتی را در بر می‌گیرد. یک سخنگوی نخست وزیر عراق بدون تایید یا تکذیب این خبر گفته است دولت عراق برای پیروزی در جنگ با تروریست‌ها از هر جای ممکن اسلحه می‌گیرد. در خبری دیگر، خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که دولت موقت اوکراین برای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور فراری این کشور و عده دیگر به اتهام کشتار تظاهرکنندگان حکم بازداشت صادر کرده است. یانوکوویچ برای آخرین بار در بخش روس زبان کریمه دیده شده است. از سوی دیگر، وزیر موقت دارایی اوکراین اقتصاد این کشور را در آستانه ورشکستگی توصیف کرده و گفته است اوکراین برای 2 سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. کاتین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا برای بررسی راه‌های کمک به اقتصاد در هم شکسته اوکراین، امروز دوشنبه به کیف سفر می‌کند. اما بشنویم از مصر. عدلی منصور رئیس جمهور موقت این کشور از نخست وزیر مصطفی این کشور خواسته است تا تعیین نخست وزیر جدید به اداره امور کشور ادامه دهد. حازم البلاوی نخست وزیر مصر پیش از ظهر امروز اعلام کرد که هیئت دولت پس از یک جلسه 15 دقیقه‌ای تصمیم گرفته است استعفای خود را تسلیم رئیس جمهور موقت مصر کند. ببلاوی پس از سرنگون شدن حکومت دولت مرسی به عنوان نخست وزیر موقت مصر تعیین شده بود. اما در ایران، محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نرخ رشد اقتصاد کشور در 6 ماه اول امسال را منفی 2% اعلام کرد. محمد باقر نوبخت روز دوشنبه گفت بر اساس گزارش مرکز آمار، برآورد مقدماتی رشد اقتصادی 6 ماهه امسال منفی 2% بوده است، در حالی که بر اساس برنامه‌های 5 سالی 4 و 5 توسعه میانگین نرخ رشد 8% پیش بینی شده بود. اما در ادامه یک گزارش اقتصادی هم بشنویم. سایت خبر آنلاین به نقل از گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار شهری نوشته است که میزان مصرف مواد غذایی طی 2 سال بعد از حذف یارانه‌ها در ایران 18% کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش طی سالهای 70 تا 87 خورشیدی میزان سرانه هر شهرنشین در حدود 315 کیلوگرم بوده که پس از آغاز حذف یارانه‌ها میزان مصرف مواد غذایی در بین شهرنشینان به شدت کاهش پیدا کرده و به حدود 280 کیلوگرم رسیده است. جزئیات را از همکارم بهروز کارونی بشنویم.
از زمان اجرای سیاست موسوم به هدفمندی یارانه‌ها در ایران، گزارش‌هایی در رسانه‌ها انتشار یافته که در آنها نسبت به پیامدهای این سیاست بر زندگی اقشار متوسط و فقیر جامعه ایران هشدار داده شده است. این در حالی بوده که دولت وقت، یعنی دولت محمود احمدی نژاد، اصرار می‌کرد که اجرای این سیاست به بهبود وضعیت این اقشار منجر خواهد شد. اما حقیقت چیست؟ آیا زندگی اقشار متوسط و فقیر بهبود یافت و یا اینکه بدتر شد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، مقیم پاریس.
نوعی توافق در بین اقتصاددانهای ایرانی وجود داره و اون اینه که بگن این سیاست به صورت خیلی خیلی قاطع و نهایی شکست خورده و در اصل وضع به صورتی درآمد که نه فقط قیمت حاملهای انرژی در حال حاضر در واقع برگشته به وضع سابق و به دلیل فروریزی ارزش پول ملی و تورم در حال حاضر فاصله بین قیمت بنزین مثلا در ایران و قیمت بین المللی از حتی قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اگر بیشتر نشده باشه، این فاصله کمتر نشده و به علاوه نه فقط این ضرر ناشی از کالاهای یارانه‌ای بر بودجه دولت همچنان باقی است، بلکه پرداخت یارانه‌های نقدی اون هم به صورت همگانی بار بسیار سنگینی رو بر دوش دولت انداخته.
مراجعه به تازه ترین گزارش بانک مرکزی توسط سایت خبر آنلاین نشان می‌دهد که باید با دیدی منفی به وضعیت نگریست. بر اساس این گزارش، مقایسه هزینه خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرف خانوارهای شهری نشان از این دارد که هر خانوار شهری در سال 88 3 میلیون تومان بابت مواد خوراکی و آشامیدنی هزینه می‌کرد که این هزینه در سال 91 به 5 میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافت. در مقابل در این مدت هزینه پوشاک، لوازم خانه، تفریح و تحصیل در سبد هزینه خانوار کاهش یافت. در کنار این کاهش ها هزینه مربوط به مسکن، بهداشت و درمان در خانوارهای شهری نیز افزایش پیدا کرد. خبر آنلاین نوشت شوک درمانی 3 سال اخیر در عمل ضمن آنکه میزان هزینه های دولت را کاهش نداد، سطح رفاه مردم را کاهش و میزان فشار هزینه ها به آنها را افزایش داد. فریدون خاوند:
بخشی از دهک‌های درآمدی، درآمدهای پایین در ابتدا به خصوص خانوارهایی که 4 یا 5 عضو در اونها بودند، اینها در ابتدا از دریافت این یارانه‌های نقدی تا اندازه‌ای میشه گفت که وضعیت معیشتشون بهتر شد. منتها بعداً به دلیل نتایج منفی این سیاست، به دلیل افزایش شدید نرخ تورم و اینکه حتی نرخ تورم به صورت رسمی به بالای 40% رسید و در مورد مواد خوراکی به احتمال قریب به یقین نرخ واقعی تورم به حد 60-70% بر اساس ارزیابی‌های گوناگون افزایش پیدا کرد، در مجموع همه اینها باعث شد که اون مقدار یارانه نقدی که به خانواده‌های کم درآمد پرداخت می‌شد، نتیجه مثبت اون خنسا شد با افزایش شدید قیمت‌ها.
در این میان روزنامه شرق در گزارش دیگری با استناد به آمار دولتی نوشت در سال 91 حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران 1,300,000 تومان از هزینه‌های ماهانه خانوار کمتر بود. این روزنامه همچنین به نقل از حسین راقفر طراح نقشه فقر در ایران و استاد دانشگاه نوشت خط فقر در تهران به 2,500,000 تومان رسیده است و اشاره کرد که امسال حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران 487,000 تومان، یعنی 1/5 خط فقر بود. در همین ارتباط علی دهقانکیا عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری مهر گفت کارگران 60% از قدرت خریدشان را از دست دادند. بفزود طبق اعلام مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار 4 نفری به 1,800,000 تومان رسیده است. در این شرایط دولت حسن روحانی در بهمن سال جاری اقدام به توزیع سبد کالای حمایتی کرد که نحوه توزیع آن بین مردم و نیز عدم تعلق آن به نزدیک به میلیون‌ها تن از جمله کارگران انتقادهایی را به بار آورد. این وضع سبب شد که حسن روحانی در مصاحبه تلویزیونی از مردم عذرخواهی کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 28 دقیقه در تهران هست و 2 خبر دیگه و 1 گزارش دیگه گفتگوی دیگه در ادامه خواهیم داشت. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرده است که در حال حاضر 17,000 کودک خیابانی در کل کشور وجود دارد. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در حاشیه همایش ملی کودکان خیابانی به روزنامه ایران گفته است قانونی برای برخورد با والدینی که کودکانشان را در خیابان رها می‌کنند وجود ندارد. با این وجود او تاکید کرده است که 11 دستگاه متولی رسیدگی به مشکلات این کودکان مسئول هستند تا فقط 2-3 دستگاه در این زمینه فعالیت کنند. اما در خبر دیگر، خبرگزاری مهر گزارش داده است که ایران از آنچه 2 دستاورد جدید در فناوری نظامیش توصیف می‌کند رونمایی کرده است. این 2 دستاورد به گزارش خبرگزاری مهر عبارتند از سر جستجو گره هوشمند برای موشک‌های بالستیک نقطه زن و نوعی زره با الیاف‌های ویژه که در برابر گلوله‌های هسته فولادی ضد زره مقاوم است. این جنگ‌افزارها با حضور حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رونمایی شد. اما در ادامه هم بشنویم در مورد تهران که همواره با گرفتاری آلودگی هوا روبرو بوده است. ایرنا گزارش داده است که استاندار تهران روز دوشنبه در نشست شورای استانداری تهران تعداد خودروهای فرسوده در پایتخت را حدود 100,000 دستگاه برآورد کرده است و گفته است که تهران امسال تنها 4 روز هوای پاک داشته است. در همین زمینه بکتاش خمسه‌پور با یک کارشناس محیط زیست گفتگو کرده و در مورد این رقم حدود 100,000 خودرو فرسوده در تهران پرسیده. اسماعیل کهرم در ایران:
یکیش اونه. مسئله اینه که اولا این رقم 100 هزار تا تقریبا درسته، برای اینکه ما آمار داریم که 70 هزار خودروی فرسوده هست در سطح تهران که اینها قرار بود جمع‌آوری بشه ولی خود نشد، چون پول میخواد، بودجه میخواد، به هر کدوم باید 4 میلیون تومان وام بدن، اتومبیلشون بخرن ازشون یه اتومبیل جدید بهشون بدن. تازه اون اتومبیل جدیدی هم که میدن کیفیت نداره، اونم هست. مسئله سوخت هست، سوخت‌های ما بی‌کیفیت، 3-4 روزه که سوخت یورو 4 قرار شده که در جایگاه‌ها تحویل داده بشه، بسیاری از جایگاه‌ها ندارن. مسئله معاینه فنی، چند پیش اعلام شد که فقط 20% از اتومبیل‌های تهران داره معاینه فنی، اصلا بقیه نیستن. ببینید مجموعه‌ای از عوامل مختلفه، ببینید 30% از صنایع ایران دور و بر تهران
همون، یعنی یک بخشی خودروهای فرسودن، یه بخشی هم کارخانه ها و همونطور که شما اشاره کردین صنایعن که در پیرامون پایتخت هستن. سهم اونها چقدره؟ سهم کارخونه ها و مراکز تولیدی چقدره؟
ببینید این که ما واقعا سهم تولید بکنیم، چون ما کنترل نداریم که روی دودکش ها بگذاریم، ولی وقتی که شما متوجه میشید حدود 32-33% صنایع ایران دور تهران هستن، خب در این صورت شما میبینید که سهم بسیار بزرگی رو میگیره. ما حدود 2,800,000 اتومبیل سواری داریم که 20% معاینه فنی میشن، و بعد در همین حدود موتوسیکلت داریم، هر موتوسیکلت بنزه 8 اتومبیل سواری آلودگی تولید میکنه. اینا رو با هم شما مخلوط بفهمید، داخل یه هاون بکوبید ببین مقصودش چی میشه. مضافاً به این که موقعیت اجتماعی تهران، موقعیت جغرافیایی تهران یه جوری قرار گرفته که به توسط کوه نهاته شده، بعد باد غربی، باد جنوب غربی، شمال شرقی ما داریم، باد غالب، و جلوش اومدیم آسمان خراش و نمیدونم برج این حرفا ساختیم، نمیذاریم باد حرکت بکنه. اینا رو همه رو شما مخلوط بفرمایید، اون وقت سخته که ما بگیم آقا چند درصدش صنایع، چند درصدش بنزین هست، چند درصدش کاربورات، چند درصدش موتورسیکلت، ولی مجموعاً باعث میشه که هوای تهران یه هوای ایستا، مانا و آلوده باشه.
آقای کهرام، تهران هم مانند بسیاری از کلان شهرهای دیگر جهان با این گرفتاری آلودگی هوا روبروه. در سالهای گذشته طرحی بوده برای جابجایی پایتخت، خب تهران هم 200 سال پایتخت ایران بوده، خب این طرحا عمدتا تنها در حد حرف و صحبت و بحث و گفتمان باقی مونده، ولی چه راهکارهایی وجود داره برای رفع آلودگی هوای تهران؟ آیا اصلا راهکاری وجود داره؟
ببینید شهردار ما در اجلاس کوپنهاگ وقتی که شرکت کرد، ایشون اظهار داشت که سیاست تهران برای مقابله با آلودگی هوا دوگانه است، یکی گسترش مترو هست و جلوگیری از به کار بردن وسایل نقلیه شخصی، و دوم گسترش فضای سبز. هر دوی اینها موجه هست، منتهای مراتب عمق فاجعه زیاده و مقدار آلاینده هایی که هر ساله وارد هوای تهران میشه رقم نجومیه. ولی من یه راه حل خدمت شما میدم، اگر ما مثل دهلی نو بیاییم موتورسیکلت های 3 میلیون گانه رو در تهران یه شبه تبدیل به موتورسیکلت هایی بکنیم که بغض‌سوز باشه، اگر ما این کارو بکنیم باور بفرمایید یک شبه حدود 50% آلایندگی تهران بمیره. یا اگر ما بیاییم و مثلا این اتومبیل هامون رو همه رو ببریم معاینه فنی که میزان گازهای خروج از اگزوزش رو کاهش بدن، باز هم به همین میزان یواش یواش کاهش پیدا میکنه. در مورد کارخانه ها ما نمیتونیم کاری بکنیم، ولی 8-9 سال پیش یه قانونی وضع شد که در شعاع 120 کیلومتری تهران از مرکز بازار تهران هیچ صنعتی احداث نشود، پا نگیرد. خب این شکسته شد حدود 3 سال پیش در زمان دولت قبل، این موضوع شکسته شد، کارخانه های توربین سازی در اطراف کرج ایجاد کردن.
اسماعیل کهرام بود، کارشناس محیط زیست در تهران، بچش خمسه‌پور با او گفتگو میکرد در مورد این مسئله که تهران امسال تنها 4 روز هوای پاک داشته و همواره با گرفتاری آلودگی هوا روبرو بوده و گویا خواهد بود. ممنونیم که این بخش خبری رو با ما بودید و به رادیو فردا گوش کردید. همچنان همراه ما بمونید، حدود 15 دقیقه دیگه سرخط خبرهای تازه رو میشنوید.